أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المسلمين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد بحثی که در اینجا مطرح کردیم بحثی بود راجع به ادراکات اعتباری که مرحوم آقای به اصطلاح علامه در کتاب اصول فلسفه در مقاله ششم آوردن. عرض کردیم برای احترام ایشان یه مقدار از مطالب خود ایشان رو متعرض بشیم و خب مخصوصا هم حاشیه ایشون زدن شاگرد ایشان و هم مطالب دیگری هست، یه مقدار بحث رو به اصطلاح خود من، اگر حتی چند سال قبل ما گاگاهی گفتیم که ایشون ادراکات اعتباری نمیشن احتیاج به تکمیل داره، مراد ما از تکمیلشون بالاخره یه وقتی باید اینا رو بیان میکردیم، حالا فعلا دیگه تکمیلش بیشتر رو این جهته که متاسفانه این ادراکات اعتباری ایشان رفته رو اعتبارات ادبی، تکمیلش به لحاظ حوزوی ما اعتبارات قانونی است. این در بحث اول هم یه مقدار راجع به این اعتبارات قانونی صحبت کردیم، این روزا تصور دو تا بحث و هم متقارب شده. نکته سومی رو که ایشان در اینجا دیروز ما عرض کردیم و فرمودن، نوشتن هر یک از این معانی وهمی روی حقیقتی استوار است. این رو ما در بحث اول هم توضیح دادیم، در ادراکات در اعتبارات قانونی اونجا هم همینطوره، هم در اعتبارات ادبی و هم در اعتبارات قانونی، این که باید یک حقیقتی رو فرض کرد، از اون معنای حقیقی ابداع کرد، اعتبار کرد، چیزی که نیست اون رو قرار داد. این مطلب رو عرض کردیم در کلمه و مثلا فرض کنیم و در هر چیزی هم طبق خودشه. مثلا شما میایید در باب قاعدیت، من مثالهای قانونی بزنم، قاعدیت شما باید یک حقیقتی رو اول فرض کنید، روی این حقیقت چیزی رو اعتبار بکنید. حقیقتی که در اینجا فرض شده تصرف شخصه، شخص داره در این مال تصرف میکنه، این حقیقت. چی میخواید اعتبار بکنید؟ پس میگید مالکشه، این شده اعتبار. همین که میگید اون مطلب، فرض کنید میگه شما حکم سیگار رو نمیدونید، مجهوله، این یک حقیقت. میاد رو این جهل شما یک اثری بار میکنه، میگه حالا که مجهوله پس مباهه. ببینید این میشه اعتبار، روشن شد، خیلی راحت اعتبارات رو. البته ایشون در اعتبارات ادبی مثل شیر و انسان فرض کردن، شما میتونید بیارید روی اعتبارات قانونی. و نکته دیگر، چون نکات فراوان داره، نکته دیگر چون الان این مطلب رو نمیدونم بعد یاد مسیحیشون گفتن یاد ها، ضابطش باید یک سنخیت و ترابط و عرفی بین این دوتا باشه. یعنی لذا سر مقبولیت اعتبار هم همینه، ما تو بحث اول هم این توضیح دادیم، همین مثالی که در بحث اول گفتم حالا تکرارش میکنه. فرض کنید کسی تصرف میکنه، تصرف که امر حقیقی است دیگه، واقعی است، وهمی که نیست، ابداع نیست، ابداعش ملکیته، پس مالکه. آیا میتونیم با تصرف ابداع بکنیم؟ پس ارث به او رسیده. ببینید بین تصرف و موروث بودن رابطه نیست، بین تصرف و از بازار خریدن هم رابطه نیست. اگر دیدیم تصرف میکنه پس میگیم اینو از بازار خریده، امکان داره چون اعتباره، اما مقبولیت و عرفی نداره. یعنی به صورت کلی این هم یکی از قرائنی در محاورات و در صحبتها و در عرف عام، وقتی میخواد یه چیز رو اعتبار بکنه، یک حقیقت رو ببینه، یک چیزی که با او تناسب داره. مثلا اونی که تناسب با جهل داره حکم ظاهریست، حکم واقعی تناسب با جهل نداره. چرا؟ چون حکم واقعی تابع ملاکاته، مفسده و مصلحت. عادتاً علم و جهل تأثیرگذار در مصلحت و مفسده نیستن، من چه عالم باشم سیگار مضر، چه جاهل باشم سیگار تأثیر خودشو داره. پس اگر آمد گفت سیگار حلاله، اگر گفت سیگار حلاله یعنی حکم واقعی، چون برده رو عنوان، این عنوان دارای مصلحتی و مفسده خاصی است که بعد از کسر و انکسار میشه حلال. اما اگه گفت سیگار مجهول الحکم حلاله میشه حکم ظاهری. اینا ارتکازات ماست. یک تناسبی رو میبینیم، یعنی یک نوع تناسبی بین اون مقدار حقیقی، مقدار واقعی که هست و بین اون مقداری که میخواییم ابداع بکنیم، یک نحوه تناسبی رو میبینیم. پس این مطلبی که ایشون فرمودن که باید مثلا یک حقیقتی باشه درست، و کل اعتبارات، حتی اعتبارات قانونی خود قانون اونم همینطوره.
صد قاعده یعنی اینجوری که فهمیدیم اصل عملی میشه.
بله دیگه،
شما اصل عملی میدونید.
بله محرز. بعضی هم گفتن اماریت داره، معلوم نیستن
مشهور و اماریت
اماره، گاهی اماره اصطلاحشون شامل اصل محرز هم میشه، علامت، یعنی علامت نشانه اینطوری میگیره، نه طریقیت. خب معلومه که دقت کنید طریقیت نداره، خب ممکنه تصرف که دزدی باشه، طریقیت نداره. اگر بخواد طریقیت پیدا بکنه روی آمار خارجی که ما مثلا 100 مورد از مواردی که تصرف میکرد نگاه کردیم، 90 موردش مالک بود، همه از این باب، لا خود ید به نفسه نداره، و این غلبه وقت مفید زن، زن هم باید حجت بده، چون اصل اولی عدم حجت زنه. اما اگه از راه اصل عملی آمدیم خیلی راحت، علم میدونه زن نیست، نه
قالب را بیده که قالب اگر مثلا مسلمان هستن،
اون بحث ترتیب آثار اونجا هم اصل ظاهری است.
غلبه واقعا اینجا حتی اطمینان به ملکیت میاره، واقعا مردم رو نگاه کنید تو کوچه و بازار، همین که افراد تصرف میکنن حکم به ملکیت واقعی اونها اصلا میکنن، کسی اگر... شک و شبهه نمیکنه.
میگم اگر این طریقیت داشته باشه و طریقش عقلایی باشه، بله عرض کردیم وقتی دقت میکنیم نداره،
تا کسی ذهنش خالی باشه و شک و شبهه های
خصوصی، یعنی شما یعنی اگر یعنی مثلا اینجور باید بگیم، اگر تصرف میکنه 70% ملکه، 20% ما با حجیت تمام میکنیم، مخصوصا رو تفسیر مرحوم ناینی. لذا ببینیم مرحوم ناینی چرا مثلا فرض کن خبر واحد رو اصل عمل نمیگه، اصلا باب حجج رو چرا جدا کردن؟ چون در حجج کیفیت اعتبار در باب حجج اینه، ببینید میاد میگه شما اونی که 90% حجته، الان از خبر واحد براتون از خبر ثقه 70% آمد، دقت کنید اون حقیقت چیه؟ 90% این چقدره؟ 70%. اون وقت ناینی میاد میگه من این رو 90% قرار، لذا حجیت در نظر ایشان تطمیم کشف چرا؟ چون در نظر ایشان، مرحوم آزیان می‌نویسه، من چند بار گفتم چون درست تو عباراتشون فهمیده نشده، اینا به عنوان شرح کلمات شیخ نوشتن، آیا حالا شیخ مرادشم این هست؟ اون بحث دیگری است. اینا زاویه دیدشون در حجیت کشف، اصلا زاویه دید در حجیت کشف، اون وقت اون رو که اصل قرار میدن کاشف تامه، اونی که ناقصه این رو میان به کاشف تام میرسونن. ببینید کاشفش ناقص بود، کاشف تام، هر جا تصرف در کاشف کرد این میشه اماره تقیی، هر کجا تصرف در منکشف کرد میشه اصل عملی. اگر کاشف، دقت این تفسیر رو، البته این تفاسیر رو دقت، اینا لفظ عادی نیست، چون اینا رو ممکنه شما فکر بکنید، خود ما هم گفتیم، ما هم قبول نکردیم که حجیت دارمدار کشف باشه، توضیحاتش رو عرض کردیم، لیکن اینا در تفکرشون تو حجیت تابع کشف، خوب دقت کنید، کشف هم یعنی طریقیت به واقع، یعنی اگر آمد کاشف ناقص تام کرد این رو کشف تصرف کرد. خب من میگم شما همیشه مبانی رو مطرح بکنید که قابل تر نه فقط در دنیای اسلام، در دنیای خارج از اسلام باشه، یعنی دانشگاه حقوق و استادای حقوق اینو بیان قبول بکنن و به اجتماع بیان قبول بکنن. اگر مطرح نمی‌کنم پس بیهوده مطرح نکنید. خب همین مثلا مرحوم نایری میگه ایجاد کشف معقول نیست، چیزی که اصلا کشف نداره بخواد برش کشف قرار بده تعبدن معقول نیست، یعنی صفره، کاشف بده صفر. اما تطمیم کشف معقوله. خب ممکنه شما میگه چه فرقی میکنه اگه بلنس تصرف بکنه ایجاد کشف هم باید معقول باشه. چرا مرحوم نایری ایجاد تصریح میکنه ایجاد کشف نمیتونه بکنه، ایجاد کاشف؟ اینا این مبانی است که میخوام بگم از این حوزه خودتون در بیایید، در یه افق وسیع‌تری وارد بشین. چطور میشه ایجاد کشف این معقول نباشه اما تطمیم کشف معقول باشه؟ 70% میشه 90% قرار داده اما 0% نمیشه 70% قرار داده. چه فهم میکنم؟ اگه بناس تصرفه، چیزی که یک واقعیتی داده درش ابداع بکنید، در اونجا چرا ابداع نمیکنید؟ لذا خوب دقت بکنید که مباحث و اصول ما یک چیزی نباشه که زائده فکر ما باشه. اصولا ما این مطلب رو، امی اشکال ما هم بناینی هست، این مطلب چه غیر از ما هم اشکال کنه بناینی انحصار بنده نداره. و این اشکال اصولا محل کلامه که شما بین این دوتا چطور تبدیل اینا رو چون تکرار نمی کنیم خیلی حالا گفتیم. لذا ببینید خود تکلیف، ببینید خود تکلیف، میگین اقم السلام، واقعیتی که هست زیده. ببینید این زید انگیزه، پس حال مثال عرفی، این زید انگیزه پسر شما انگیزه آب آوردن نداره، میگید برم آب بیار، شما چی ابداع کردی؟ این انگیزه در او ایجاد کرد که در عبارت مرحوم آشام حسین تو بحث اول هم گفتم چون تکرار نمیکنه، مرحوم آشام حسین گفت نسبت الایجادیه للانبعاث، عرض کردیم نسبت نیست، خود ایجاد داییه، نه نسبت. نسبت بعد از ایجاد انتزاع میشه، یه امر انتزاعیه. ببینید پس این تحلیل شد، این تحلیلی که ما برای اعتبارات دادیم تمام موارد اعتبارات به وضوح نشون میده یه امر حقیقی است، یک امری که نیست، شما اون رو ایجاد میکنید، ابداع میکنید. اگر شما آمدید ایجاد انگیزه کردین، اسمش حکم تکلیفی است. اگر آمدید اون چیزی رو که خواستین اوصافی براش ورد نمیشه، حکم وضعی که گفتیم اصولیان اهل سنت اسمش اخبار گذاشتن، این که آب سرد باشه، شرط داشته باشه، وصف داشته باشه، میگه این جنبه اخباری داره، این ابداع نداره. لکن این هم جنبه ابداعی داره، اینا رو تکرار اینقدر گفتیم دیگه تکرار نکن. و فرض کنیم مثلا میگید اینه در نظر میگیرید، یکی از تفاصیلی که برای حکم هست همینه، یکی از تفاصیلی که برای حکم هست، خوب دقت کن، اینه که نه فقط انگیزه نیست، عهده شخص خالی بود، ذمه شخص خالی بود، شما تو عالم اعتبار اینو در عهده او میبینید. اضافه بر انگیزه، نماز خوندن رو در عهده او میبینید. سه، حالا من همین را چون سابقا توضیحات زیاد دادیم تکرارم، اضافه بر این که در عهده او میبینید، این رو شما میخواید این نماز خوندن باید تو جامعه محقق بشه، این باید محقق بشه، این مسئله تشکیل حکومت درست میکنه، این قوه اجرایی درست میکنه، تنفیذی درست میکنه. لذا اگر شما آمدین تکلیف رو فقط بعث دیدین، یک نتیجه داره، بعث و اشتغال ذمه دیدین، این یک نتیجه داره، بعث و اشتغال ذمه و تحقق در خارج، اصلا این رو جزء اون میبینید. یعنی وقتی میگید روزه بگیر، این نیست که فقط طرف رو به روزه وادار بکنید ایجاده، اگر هم نگرفت خودش رو وادار میکنه انجام بده. یعنی یکی از ادله‌ای که برای حکومت هست همینه که مراد از احکام فقط مجرد بعث نیست، اینها باید در خارج اقامه بشه، لیقوم الناس بالقسط، این قسط باید تو جامعه پیاده بشه. اگر خود شخص هم منبعث نشد و انجام نداد، نیروی باید بیاد اون رو انجام بده. این که میگن اگر روز نگرفت تعزیرش کن، دوم سوم بعدش هم قتل، این اشاره به اینه. البته راه های دیگه هم داره، یک راهش اینا رو نمیخواد بگم. این تمام این مباحث رو باید یکی یکی بررسی کرد. ببینید تمام این نکات فنی برمیگرده به تفسیری است که شما از اعتبارات دارید. و اون مقداری رو که شما اعتبار میکنید، حالا من یک مقدارشو گفتم خیلی طولانیست، و قیاس بکنید چقدر مطالبی رو که ما در اصول و در قوانین دنبالش هستیم اینه، یعنی حقیقت مطلب اینه. وقت ولذا من امروزم عرض کردم تو بحث اول، حرف مرحوم آزیا که حکم و تکلیف ابراز اراده کافی نیست، باید اون چی ابداع کرده، اون مقدار ابداعش فرق میکنه، کم و زیاد داره. ولذا این تفسیری ایشان برای ابراز اراده انصافا تفسیر کافی نیست. خب بسیار خوب، معنی سومی هم که ایشون، نتیجه سوم، نتیجه چهارم، این معانی وهمی در این حال که غیر واقعی هستن آثار واقعی دارن. پس میتوان گفت که اگر یکی از این معانی وهمی فرض کنیم که اثر خارجی نداشته باشد، از نوع این معانی نبوده و غلط حقیقی یا دروغ حقیقی خواهد بود، یعنی این لغوه. البته عرض کردم این که اعتبار میشه، چون اعتبار حالا ایشون چون از این راه نرفتن، یک چیزی نیست و شما ابداع میکنید، خواهی نخواهی اضافه بر این که یک امر حقیقی رو میبینید، یک رابطه میبینید، این رو باید به یک زاویه خاصی در نظر بگیرید، به الا ابداعتون لغوه، چون وجود واقعی نداره. مثلا شما، البته ایشون بازم مثالش در اعتبارات ادبی است، در اعتبارات ادبی بیشتر اون نکته‌ای که در نظر گرفته میشه عاطفی و احساسی هستن، در اعتبارات قانونی بیشتر دارای آثار خاص خودشه. مثلا اگر آمد گفت شما یک دونه، مثلا یک ارتکاب کاری کردین در هشت که گوسفند است، این مثال اول زدن، یک میخواد بحث بکنه شما یک گوسفند بکشید، این یک جوره، دو یک گوسفند در ذمه شماست و به عهده شماست و بکشید، سه یک گوسفند به عهده شماست و اگر دارین اون گوسفند باید کشته بشه، این سه تا جور ابداعه و سه تا اثر هم داره. یعنی نکته اساسی در باب اعتبارات قانونی اینه، تا نکته در نظر نگیره، تا اثر در نظر نگیره، اعتبار لغوه، اعتبار باطله. نتیجهش اینه، اگر بحث صرف باشه، اگر مرد از مال او کفاره داده نمیشه، اگر بحث صرف باشه شخص دیگری برادرش از طرف او بوده، مجزی نخواهد بود، چون اون باید منبعث بشه، بحث یعنی اون منبعث بشه، برادرش بده نمیشه. اگر ذمه بود اضافه بر این جادی که گفتیم که باید بده، اضافه بر او، اگر نداد از اموالش خارج میشه، برادرش هم میتونه بده. اگر اضافه بر ذمه این هم قائل شدیم، اگر در قوم فرض کنیم حج در قوم گوسفندی داره، این گوسفند از ملکش خارج میشه، به فقرا داده میشه. دقت کنید، پس نکته اساسی این مطلبی که ایشون فرمودن باید اثر باشه، آثار متعددی یک نواخ نیست. لذا ما میگیم بیاین لسان دلیل رو نگاه بکنین چی میخواد بار بکنه. یک تکلیف واحد، الان به طور متعارف، اینم متعارف بگم، تکالیفی که به افعال میخوره بحث صرف غالبا میدونن، نه همشون، اشتغال ذمه به یک نحو خاصی، چون یه وقتی اینا توضیح داد میگه تکرار نمیده. اما اگر تکلیف مالی باشه، هم بحث هم اشتغال ذمه، اگر در جایی بخوان بگن تعلق به عینه، باید قرینه خاصه اقامه بشه. مثلا گفتن وعلم و انما غنمتم من شیئا فان لله خمس، گفتن خمس نسبت اشاعه است، نسبت مشاعه، نسبت مشاع مناسب است که به عین تعلق گرفته باشه. پس یک اصل اولی، تکالیفی که به بدن میخوره، تکالیف بدنی، اصل اولی این است که در اونها ابداع شده. بس وقتی میگه نماز بخون، شما رو وادار به نماز میکنه. دو، تکالیف مالی، وقتی میگه مثلا شما مثلا باید این عوارضه بدین، تکالیف مالی طبیعتش ذمه است، طبیعت تکالیف مالی بس صرف نیست، مال یک طبیعتی داره و اون انتقال به ذمه، اشتغال ذمه.
مشکلی به همینا مشکل ظاهر مشخص نیستن.
بله همین هم خیلی از کدم به طور متعارف میگه. سه، در جایی اگر تعابیری به کار برده شد که مناسب با تعلق به عین بود، اونجا عین اراده شده اضافه بر اون دوتا. اینا قواعدی است که گذاشتن. حالا به قول ایشون این قواعد هم باید از اول اثبات بود. پس این مطلبی رو انشالله روشن شد برد. اصولا تا اثری در نظر گرفته نشه این ابداع لغوه، ابداعی در وجود نیست. پس یک حقیقتی رو باید نگاه بکنه، یک امری رو که میخواد ابداع بکنه و نیست نگاه بکنه، رابطه بین این دوتا رو نگاه بکنه. این کیفیت رو دارم عرض میکنم. یعنی این مسائل در قانونگذاری کلن الان در سطح متعارف جهانی قرار گرفته. اینم نگاه بکنه، اون اثر رو هم نگاه بکنه، مقدار اثر، اون وقت این ابداع معنا داره. اینم معنی چهارم. این فقط فرق ما با مرحوم آقای طباطبایی، ایشون اثر رو گفت داره اثر باشه، اثر غیر واقعی، آثار واقعیه دارن. ما اصطلاحاً اعتبارات ادبی رو آثار واقعی نمیدونیم، آثار عاطفی و احساسی میدونیم. آثار واقعی رو در اعتبارات قانونی میبینیم، اعتبارات قانونی آثار واقعی دارن، اما اعتبارات ادبی آثار قانونی ندارن. فقط برای اینکه بترسه یا شوق پیدا کنه یا رغبت پیدا کنه.
واقعیت چه دارن؟ به اعتبار اینکه واقعیت دارن، وجود دارن، خاطر اون میگه واقعی، آثار واقعی
آثار نه، ترس این که یعنی ترس هست میدونم، اما ممکنم ترس پیدا نشه. خب چون ابداع دیگه، ممکن میگه من نمیترسم. و این ابداع به زمانها فرق میکنه. الان شاید در غرب، حالا توی این ماها شاید هنوز یک وضع، مثلا شیر بچه، چون از بچگی که بزرگ میشه شیر دیگه برش ترسناک نیست. هر وقت میخواد شیر ببینه یا باید پارک ملی فری یا باید باقا وقت گیر ببینه، دیگه اون شیری که میخواد در اون ترسناک باشه برای سابقین ترسناک بود، برای الان دیگه ترسناک نیست، اون شیر اون حالت نداره. نه میخوام، نه میخوام بگم چون این اثر نداره لذا جعل نمیکنه، ابداع نمیکنه. لکن این ابداع آثار واقعی به این معنا که این اثر حتما بار بشه، نه ممکن نترسه.
به نحوه
که
مرادش
نیست، میدونم انگیزه است، نه اما در اعتبارات قانونی اگر انجام نداد دنبالش داره. این نکته اینه.
اون همه‌جا نیست، اونم تو جوامع، مثلا تو جنگل، آیا بین اقوامی که مثلا
بدوی هست؟ نه، قانون اگر آمد اینه دیگه، یا زندان داره یا گرفتاری داره یا غرامت مالی داره یه چیز داره. مطلب پنجم دیگه یک مقدار تونتون بخویم چون ایشون مطالبی بارد. این عمل فکر را طبق نتایج گذشته میتوان تهدید کرده و گفت عمل نامبرده این است که با عوامل احساسی، این برای عوامل احساسی در حد اعتبارات ادبی خوبه نه قانونی، حد چیزی را به چیز دیگری بدهیم به منظور ترتیب آثاری که به ارتباط با عوامل احساسی خود دارن دیگه. حالا ما معلوم شد که با ایشان کمی اختلاف داریم در این مطلب ایشان، که مطلب پنجم ایشانه، مطلب کاملا صحیح است و کاملا هم دقیقه. و این همونیست که بعدم ایشون میگه و انصاف قصه این است که این اعطاء حد شیء لغیره، البته تصرف در یک حقیقت و یک امری که نیست اونو حذف بکنیم، مراد اون که شامل همه بشه اینه. حالا اونی که حذف میکنیم یا حده یا حکمه. اینی که ایشون مثال زن در مثال ادبی، این در حده نه در حد. این ادراکات و معانی چون زائده عوامل احساسی هستن، دیگر ارتباط تولیدی با ادراکات و علوم حقیقی ندارن. اون بحث معروف که نتیجه قیاس از مقدمات حاصل میشه به کیفیت حصول نتیجه از مقدمات. ایشون مخواد بگه در باب ادراکات اعتباری اون بحث نمیاد، مثلا عالم متغیر کلوم این چه جور نتیجه میده که عالم حادث، اون بحثی که دارن در این جهت علیت معلولیت اقتضاس اعداد و همون البشر الاخره حرفا، ایشون میگه اون بحثی که در اونجاست در اینجا نیست. اون نکته شبرخی مطلب ایشان درسته، این مطلبش چرا؟ چون اینجا اصلا فرض بر اینه که نیست. وقتی نیست دنبال چی بگردیم که علتش چیه؟ تو خودش نیست. ولذا ما عرض کردیم اینا فرض این است که اینها کاریست که در ذهن انجام شد، در نفس انسانی انجام شد، و در این مقدار که در نفس هست این واقعیت داره. اما عرض کردیم اون واقعیتی رو که در وعای اعتبار پیدا میکنه بعد از ابرازه، این در حقیقت نیست و به اصطلاح منطق یک تصدیق شعری را با برهان نمیشد اثبات کرد. اصلا مفروض اینه که با اون اثبات نکنه. اون چه که در اینجا بیشتر مورد نظر میشه عبارت از یک امور روانی، امور اجتماعی، مثلا در یک جامعه به شیر تشبیه میکنن، در یک جامعه به گرگ تشبیه میکنن. یعنی یک کشیش رفت تو قطب شمال، فکر کرد که اگه جهنم اینقدر داغه مردم بی علاقه نشن به جهنم، گفت که جهنم که خدا قرارده اینقدر سرده، از این قطب شمال شما سردتر، یخش بیشتره، برای که در اونا ایجاد احساس بکنه یک جهنمی برای ما تصور میکرد که با قطب شمال مناسب باشه. علایه حال نان یا راست یا شرخی، این یک واقعیتیه که این تأثیر و احساس تابع این نکته است، تابع برهان. و ما این رو عرض کردیم، این مطلبی رو که مرحوم آقای طباطبایی فرمودن ما به یک بیان دیگری گفتیم، و اون این که اصولا البته ایشون که فرمودن ما این رو تو اعتبارات ادبی گفتیم، در اعتبارات ادبی اون تأثیر عاطفی مورد نظره، میخواد اون امر واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه، حتی ممکن است اون مطلب دروغ هم باشه. اول مرحوم شیخ بهایی حرف دروغی از لب جانان بگو بهر خدا، غرض ممکن اون حرف حتی دروغ هم باشه. فرض کن رستم ممکنه وجود خارجی نداره، بهلول فرض کن وجود خارجی نداره، یا قصه هایی که بهشون نسبت دادن، این در واقع دروغ باشه، اما در ما تأثیر عاطفی رو داره. میتونیم بگیم فلانی رستم زمانه است مثلا، این تأثیر عاطفی اگه مراد ایشان اینم بود خوب بود، چون هم بعد گفته باشن، چون بعضی عبارات ایشان دو سه روز پیش خوندم، امشب نگاه نکردم که دقیقا تو ذهنم باشه چی فرمودن، اجمالا مطالبشون تو ذهنم هست اما به ترتیبی که فرمودن تو ذهنم نیست. عرض کنم خدمتون که مطلبی رو که ایشون میفرمایه این درسته، این مطلب چون این ابداعه، و لذا ما در بحث امارات و لذا نتیجه دیگه هم گرفتیم، حالا ایشون بعد این نتیجه رو گرفتن یا نه، ممکن است در ادراکات اعتباری نتیجه، یعنی اعتباری که شما کردین بر یک مقدار از واقعیت باشه، اما خود واقعیت اوسع باشه، اما در ادراکات حقیقی شما تابع واقع هستید، نه تابع مقدار ادراک خودتون. فرض کن اگر گفتین که شما جنگل هایی که در ایران از چوب فلان تشکیل شدن، این ممکن است 20 تا جنگل که دیدین، ممکنه در ایران 25 تا جنگل 5 تا دیگهش اینطور نباشن، اون واقعیت به جای خودش محبوبه. اما در ادراک اعتباری اگر گفتین در اینجا مثلا افرادی که نیستن مثل جنگله، همینه که گفت همین اعتبار میشه، زائد بر اون نیست. پس این مطلبی که ایشون گفته که ادراکات اعتباری نتیجه طبیعی نیست، البته عرض کردم ادراکات اعتباری مثل امور حقیقی یک رابطه میخوان، انصافا بدون رابطه جعلش امکان داره، ابداعش امکان داره، لکن انصافا در مستوای عقلایی مقبولیت نداره. اگر از تصرف آمد و فهمید ارث بودن یا خریدن، این رو نمیشه ازش فهمید، انصافا این درست نیست. مطلب هفتمی که ایشون فرمودن، ممکن است این معانی وهمیه را اصل قرار داده و معانی وهمیه دیگری از آنها بسازیم، به واسطه ترکیب و تحلیل کثرتی در آنها پیدا شد. این مطلب ایشان هم درسته، این مطلب هفتم ایشان هم درسته، چون اون حقیقتی رو که ما میخواییم فرض بکنیم که از او ابداع بکنیم، خود اون حقیقت ممکن است ابداعی ما باشه. مثلا ما صلات رو ابداع میکنیم، یک نوع تقرب خاص الله قرار میدیم، بعد میگیم الطواف بالبیت صلاتون. این نکتهش چیه؟ نکتهش این است که ما میتوانیم عده از نسک دینی رو مثل صلات قرار بدیم، ادعا رو قرار ندیم، یعنی ابداع دوم ممکنه بشه ممکن نشه مثل ابداع اول. مثلا الان بنای فقها بر این است که اگر شما وارد مسجد حرام شدین، طواف منزله صلاته، اما سعی بین صفا و مروه منزله صلات نیست. یک جا ابداع میکنه یک جا نمیکنه. اینو چی بهش میگن؟ میگن سعی بین صفا و مروه استحباب نداره فی نفسه، جز عمل حج و عمره است، اما طواف استحباب داره. میاد تصرف میکنه، میگه از طواف و بالبیت صلاتون، اما نمیگه از سعی و بین صفا و مروه صلاتون. یک ابداع از اون ابداع خودش میکنه، این یکی دومی رو ابداع نمیکنه. پس این به قول ایشون سبک مجاز از مجاز، این در اعتبارات ادبی و به تعبیر ما در اعتبارات قانونی ممکن است یک چیزی رو اعتبار بکنه، باز از روی او یه چیز دیگه ابداع بکنه میشه، باز از روی اون چه سومی ابداع بکنه، این امکان داره. چرا؟ چون ابداع است و ترتیب آثار و نکات خاص خودشو داره، ربطی به واقعیت نداره.
آقا در این مثال ابداع اول و دوم کدوم بود؟ اول کدام و دوم کدوم در مثال طواف؟
ابداع اولی صلاته که این مجموعه اعمال شما رو تقرب قربان کل تغییر، تقرب معراج مؤمن. بعد طواف رو گفت صلاته. بعد سعی بین صفا و مروه رو گفت صلات نیست. شما اگر الان بعضی وقت ایام عمره هم میبرن افراد میبرن برای جمرات رو ببینن، چون حج نیستن، اگر بردن جمرات آیا مستحب به شما رمی بکنیم؟ حالا ریگم از دستتون، بناشون به اینه که رمی جمرات فی نفسه مستحب نیست. سعی بین صفا و مروه طواف رو نماز قرار میده، سعی بین صفا و مروه و رمی جمرات رو صلات قرار نمیده، عبادت قرار نمیده. اینم ابداع دست خودش. بله، این با مطلبی که این تعبیر سبک مجاز از مجاز فقط در اعتبارات به حساب ادبی میاد، در اعتبارات قانون نمیاد. نکته بعد داره که بعد یک جنبندی است که انشاءالله انجام میدیم. و صلی الله علی محمد.